أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولعن الجبت والطاغوت واللات والعزى وابنتيهما. محور بحث ما در دهه محرم امسال ضرورت و آثار وجود امام معصوم بر روی زمین علل خصوص در جامعه است. با دلایل عقلی و آیات قرآن و روایات ضرورت وجود امام بر روی زمین رو عرض کردیم و باز با استعانت از دلایل عقلی و نقلی تأثیرات وجود امام رو هم عرض کردیم. تأثیرات وجود امام در عالم خلقت بعضاً بیان شد و تأثیرات وجود امام در عالم شریعت و در عالم امورات دینی تا حدودی بیان شد. دو مورد از تأثیرات وجود امام در جامعه که دو شب گذشته در رابطه با اونها مطالبی رو محضر عزیزان عرض کردیم، یکی قرآن کریم بود و دومی سنت نبوی بود. عرض کردیم هر کدام از قرآن کریم و سنت نبوی نیاز به هم تبیین و هم نیاز به حفظ دارند، حفظ از تحریف ها. در زمان وجود نازنین و زیجود پیغمبر اکرم این مسئولیت بر عهده خود ایشان بود، اما بعد از شهادت رسول الله تبیین و حفظ قرآن کریم و سنت نبوی بر عهده کسانی است که هم علمن و هم از لحاظ عصمت و هم از لحاظ افضلیت در حد و اندازه های پیغمبر باشند. و عرض شد که غیر از اهل بیت عصمت و طهارت کسی نمیتواند چنین مسئولیت سنگینی رو عهده‌دار شود. مثالهایی رو عرض کردیم که در طول این 1400 خورده ای سال چگونه اهل بیت هم قرآن رو و هم سنت پیغمبر رو حفظ کردند از تحریف هایی که گاهی سهوًا و گاهی عمدن توسط دشمنان دین مبین اسلام دین ما رو تهدید می کرد. بعد از قرآن و بعد از سنت نبوی یکی دیگر از مسائلی که در دین اسلام فوق‌العاده نیاز است به اون پرداخته شود و بعد از پیغمبر امام معصوم و خلیفه خدا بر روی خلق است که متصدی این امر است، بحث پاسخ به شبهات دینی است. دین اسلام به عنوان دین کامل و به عنوان آخرین دین الهی از گستردگی بسیاری برخورداره. یک دین بسیار گسترده شامل مسائل عقیدتی، شامل احکام شرعی و شامل مسائل اخلاقی است. هر کدام از اینها دوباره شاخ و برگهایی دارد. به عنوان مثال در بحث مسائل عقیدتیمون، خداشناسی دوباره عالمی دارد، مباحث مربوط به نبوت عالمی دارد، مسائل مربوط به امامت دنیایی مطلب است. خیال نکنیم امامت به همین ختم می شود که خب ما 12 تا امام داریم باید بشناسیم. نه، قوقایی از مطالبه. مسائل مربوط به قیامت، اینها همه هر کدوم از مسائل عقیدتی ما دریایی زیر مجموعه شون مسائل وجود داره. وقتی وارد احکام شرعی میشیم، حج است، نماز است، روزه است، انواع و اقسام احکام شرعی ما، زیر مجموعه اینها مطالب بسیاری وجود دارد و سوالات زیادی ذیل اینها مطرح است و دشمن هم که بیکار نمی نشیند هر روز به دنبال شبهه جدید. دین با این گستردگی، با این همه مسائل دینی، خب طبیعتاً سوالاتی ممکن است در ذهن مخاطبینش ایجاد بشود، کما اینکه ما انواع و اقسام سوالات شرعیمون رو از مراجع تقلید یا زنگ میزنیم دفاتر سوال میکنیم، مسائل اعتقادیمون رو از کسانی که متخصص این امر هستند و در حوزه های علمیه مشغول به تحصیل بوده اند سوال میکنیم. خداوند متعال در رابطه با روز قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا رو براتون کامل بیان کردم، احکام او رو در قالب کلیات در قرآن برای شما بیان کردم، مفسرینی رو برای تفسیر آیات قرآن به عنوان امام معصوم و به عنوان خلیفه خدا بر خلق برای شما تعیین کردم، اما طبیعتاً یک سری سوالاتی برای هر کدوم از ماها ممکنه ایجاد بشود. چه کسی باید متصدی پاسخ به سوالات باشد؟ در نقطه مقابل دشمنان اسلام صبح تا شب در فضای حقیقی و در فضای مجازی مشغول ایجاد شبهه هستند. برای ماها، علل خصوص برای بچه حزب اللهیا و بچه هیئتیا، یک شخص وهابی، ما در قم دوستانی که گروهی داریم مشغول فعالیت‌های امامتی هستیم، گاهن با برادران عزیزمون از اهل تسنن یا گاهن با وهابیت و دیگر فرق و مذاهب هش و نش داریم، صحبت داریم، سوال میکنن، شبهه میکنن، ما شبهه میکنیم، جواب میدیم. یکی از اینها میگفت ما در فضای مجازی میگردیم دنبال این بچه هیئتی ها. بنده میام در بستر فضای مجازی یک پستی میذارم، یک مطلبی میذارم مربوط به اهل بیت، مربوط به هیئتمون، تصاویر هیئتمون رو میذارم. اینها میان زیر مطالبی که ما میذاریم از مسائل دینی یک شبهه ای رو مطرح میکنن. یعنی دقیقاً میگردن به دنبال این افراد و میان ذیل اون مطلبی که شما گذاشتید یک شبهه ای رو برای شما مطرح میکنن. میگفت ما اصلا کارگروه داریم برای این کار که بیایم بچه هیئتی ها رو پیدا کنیم براشون شبهه ایجاد کنیم. خب اگر من بچه هیئتی با مسائل دینی آشنا باشم، اگر من بچه هیئتی با متصدی این امور که امام معصوم و امام زمان من در جامعه هست و نائب امام زمان و علمایی که از جانب امام زمان متصدی امور دینی هستند، اگر ارتباط داشته باشم، اگر مطالب علمی رو، مطالب دینی که برای ما وجود دارد رو خوب مطالعه کرده باشم، تحت تأثیر اینجور شبهات قرار نمیگیرم. اما اگر نه، فقط اکتفا کرده باشم از هیئت رفتن به مسائل احساسی، گریه خیلی خوبه ها. امام صادق علیه السلام فرمود هر چشمی برای جد ما حسین ابن علی گریه کند، فردای قیامت گریان وارد محشر نمی شود. ما نمی خواهیم منکر بشیم گریه کردن رو، عزاداری رو، اما می خواهیم این رو عرض کنیم که در کنار این عزاداری هر کدوم از شما هیئتی ها و امام حسینی ها باید یک مبلغ برای مسائل دینی باشید. یعنی انقدر تسلط داشته باشید. این رو هم عرض کنم تو پرانتز، دشمنان دین ما هیچ وقت نمیان از من و شما، مایی که پای مکتب سید الشهدا هستیم، خلاف شرع رو بخوان. میان به من بچه هیئتی بگن آقا شراب بخور؟ نه. لذا شبهه میکند. شبهه به چه معناست؟ شبهه به این معناست که حق و باطل رو آنچنان در هم میآمیزند و مخلوط میکنند که من بچه هیئتی میمونم باید چه کار کنم. یعنی میاد از مسائل دینی و از اعتقادات شما یک سوالی از شما میپرسه که شما باید جواب بدید. شبهه میکنن شمایی که انقدر دم از امیرالمؤمنین میزنید، شمایی که انقدر دم از اهل بیت میزنید، چرا اسم هیچ کدوم از اهل بیتتون تو قرآن نیومده؟ کجای قرآنتون گفته علی امام اول است، امام مجتبی، امام دوم، همینطور بگیر تا حضرت صاحب؟ کجای قرآن این رو گفته؟ خب من اگر آشنا نباشم با این مسائل میمونم، چطور باید پاسخ بدم؟ اما اگر آشنا باشم میگم آقا قرآن شامل کلیات است. شبهای گذشته عرض کردم بنا نیست جز جزء احکام در قرآن بیان شود. اولا جواب نقضی، شمایی که میگید نام اهل بیت ما در قرآن نیست، شمایی که شبهه میکنید، مگر نام خلفای شما در قرآن هست؟ دومن قرآن جای معرفی افراد به صورت اسم بردن نیست، نامگذاری نیست. قرآن به صورت کلی یک احکامی رو بیان میکند و در آیه ای هم میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. دیگه خودت باید بری تو روایات بگردی بفهمی منظور از والذین آمنوا کیه. خدا میگه اشکال نداره، یه تقلبم بهت میرسونم. اون الذین آمنوا که میگن منظور اون کسیه که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کی بود تو مسجد در حال نماز به فقیر انگشتر بخشید؟ همون امامته. اگه بنا باشد که قرآن بیاد دونه دونه حجت‌های الهی رو اسم ببرد، 124,000 ما فقط پیغمبر داریم. غیر از پیامبرا حجج الهی بر روی زمین بودن، افرادی که پیغمبر نبودند، امام نبودند، اما حجت خدا بر روی خلق که بودند، مثل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، مثل جناب عباس ابن علی علیه السلام، مثل جناب علی اکبر علیه السلام، اینها هر کدومشون حجت خدا بر خلقند. حضرت معصومه سلام الله علیها، حالا خدا بخواد دونه دونه اسامی اینها رو در قرآن بیاره، بعد چند هزار جلد قرآن بنویسن. اگر با اینها آشنا نباشیم خب میمونیم چی باید جواب بدیم؟ ببینید هیچ وقت دشمن نمیاد به ما بگی آقا شما شراب بخورید، خلاف شرع انجام بدید. نه، از امام حسینتون دست بکشید. نه، میدونه ما دست نمیکشیم، میاد برای ما شبهه ایجاد میکنه. روز عاشورا که امام میتونستن یه متر بکنن به آب برسن، چرا نکردن؟ این همه ما 1400 سال داریم برای تشنه لبی اربابمون گریه میکنی، با نصف خط شبهه ما رو دوچار دگرگونی میکنه. اگر بریم سایت های اینترنتی دشمنان مذهب شیعه رو ببینیم، میبینیم بیشتر از این که سعی در تبیین عقاید دینی خودشون داشته باشن، بیشتر سعی در ایراد گرفتن و شبهه کردن به ما، چون خودشون چیزی ندارن که برای مردم بیان کنن، بیشتر سعی میکنن اهل بیت ما رو بزنن. حالا اگر بنده بچه هیئتی آگاهی کامل به تاریخ سید الشهدا نداشته باشم، با خودم میگم واقعا چرا امام حسین روز عاشورا چاه نکند؟ تونست چاه بکنه آب بیاره. در صورتی که اصلا مسئله تشنگی نیست. امام اراده کند اصلا نیازی به چاه نیست، امام اراده کند خداوند متعال آب برای او میفرستد. ما عرض کردیم تأثیرات امام رو بر عالم خلقت، اصلا امام نیاز داره چاه بکنه؟ نه، هدف امام حسین اصلا این نیست. سید الشهدا با شهادتش، با لب تشنه، با اون وضعیت به اسارت رفتن خانواده اش، میخواد چیز دیگری رو برای مردم در عالم بیان بکند و هدف فقط همین است که آی اهل عالم بدانید این اسلامی که دارن با اسم اسلام دارن بر شما حکومت میکنن، این اسلام حقیقی نیست ها، اون اسلام یزیدیه. اسلامی که حقیقی است اسلام سید الشهدا است. لذا حضرت باید با اون وضعیت به شهادت برسد. لذا در عالم رؤیا قبل از اینکه حضرت حرکت کنند از مدینه به سمت مکه و بعد هم به سمت کربلا، خب خیلی حضرت رو تهدید کردند. عمال یزید در مدینه خیلی حضرت رو تهدید کردند. بارها اومدن از زبان مذاکره وارد شدن، آقا جان بیایید صلح کنید با یزید، جون خودتون رو بخرید. حضرت فرمودن و علی الاسلام و السلام، اگه بخواد یکی مثل یزیدی بر ما حکومت کنه. بارها و بارها اومدن اذیت کردن، تهدید کردن که دیگه حضرت مجبور میشه حرکت کنه و سه شب آخری که حضرت میخواد حرکت کنه میرود در کنار قبر شریف پیغمبر بیتوته میکند. در عالم رؤیا پیغمبر به ابی عبدالله این جمله رو میفرماید: حسین جان ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد که تو رو کشته ببینه. چرا میخواد؟ چون هدف دیگری مد نظره. ان الله شاء ان یراک قتیلا، همین یک جمله پیغمبر به ابی عبدالله، همین یک جمله تمام شبهات رو پاسخ میده. خدا میخواد حسین جان شما رو کشته ببینه. چرا کشته ببینه؟ که 1400 سال بعد مردم بدانند و فرق بگذارند بین اسلام حقیقی و اسلام یزیدی. با هم تفاوت دارند، اینها رو باید امام بیان کنه. راه حلش چیه؟ امام باید تشنه به شهادت برسد. امام باید با شکم گرسنه به شهادت برسد. امام باید با لباس پاره به شهادت برسد. والا اگر مصلحت بالاتری در میان نبود، حسین عزیز خداست، خدا عزیزشو به راحتی فدا نمی کنه. مصلحت بالاتری در میانه. خب اینها شبهاتی است که مطرح میشه. ببینید اگر من با مسائل دینی آشنا نباشم، اگر دو تا کتاب نخونده باشم، تاریخ سید الشهدا رو ندانم، سریع ذهنم عوض میشه. یا در امورات دینی ضعیف میشم حداقلشه، یا نه بعضی ها که دیگه کلن از دین خارج میشن. مخصوص الان هم نیست ها، در همون زمان هم بودن. بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام به مقام حکومت رسیدند، با اصرار مردم به مقام حکومت رسیدند، خب یکی از دشمنان مقابل حضرت معاویه ابن ابی سفیان، معاویه‌ای که استاندار بنی امیه در شام بود، حاضر نشد حکومت رو تحویل بده. اومدن شبهه ایجاد کردن، تهمت قتل عثمان رو به مولا زدن، هزاران هزار تهمت زدند و بعد هم یک عده مردم موندن با خودشون. یه عده اومدن شبهه ایجاد کردن، آی مردم، معاویه مسلمانه، علی هم مسلمانه، مسلمان در مقابل مسلمان ایستاده، خودتون رو خراب نکنید ها، وارد این جنگ نشید ها، این جنگ چوب دو سر نجسه. برای مردم اینطوری بیان کردن. شعارشون هم این بود، میگفتن کونو که اهلاس بیوتکم، مثل موکت هایی که در منزلتون، این موکت هایی که زیر فرش هست، اهلاس بهش میگن عرب ها. موکت جاش کجاست؟ تو خونه است. مثل موکت هایی که در منزلتون هست، در منزلتون بشینید، دست به شمشیر نبرید، نه از معاویه حمایت کنید نه از علی ابن ابی طالب، چون اینها هر دو دارن اشتباه میکنن، مسلمان در مقابل مسلمان ایستاده. یه عده مردم هم دیدن بله همین کار رو کردن، لذا اصلا یک گروه تشکیل شدن که امروز معروفن به حلیسیه. تاریخ فرق و مذاهب رو ببینید، معروف به حلیسیه شدن اینها. خوارج همینطور. نمونه بارز شبهه‌ای که بین مسلمانان ایجاد کردن، که همه شما بهتر از حقیر آگاه هستید، در صفین بود. قرآن رو به نیزه کردن. مسلمونا میخواید با قرآن بجنگید؟ کی؟ زمانی که دیگه چیزی تا پیروزی نمانده بود. تاریخ نوشتن مالک اشتر دیگه پشت خیمه معاویه بود، جنگ تمام شده بود، داشت به درک واصل میشد اون ملعون. طوری شبه ایجاد کردن که ورق رو برگرداندند. عده‌ای که آگاه با مسائل دینی بودند، عده‌ای که دل به دل مولاشون داده بودند، اینها فهمیدن شبه رو، لذا در کنار حضرت موندن. اما حدود 12,000 نفر کم نیستن از سپاه حضرت خارج شدن به اسم خوارج، و بعدها هم به یک سرنوشت نامعلومی دست پیدا کردن. خب این شبهات در جامعه از قدیم الایام بوده، امروز هم هست. چه کسی متصدی پاسخ به این شبهاته؟ اگر امام معصوم نباشد که خودش برا مردم پاسخ به شبهه بگوید، یا در زمان غیبت که امروز ماست، اگر امامی نباشد که عالمانی را تربیت کرده باشد که این عالمان پاسخ به سوالات و شبهات دینی رو بدهند، ما هممون بیچاره ایم. هر روز یک شبهه جدید. روش امام برای پاسخ به شبهه چگونه بود؟ دو تا روش داشتن. گاهی پاسخ مستقیم میدادن، گاهی افرادی رو تربیت میکردن، اصحاب خاصشون رو میرفتن برای مناظره، مثل اون مناظرهی که چند شب گذشته عرض کردم، هشام ابن حکم رفت مناظره. گاهن امام میومدن از امام سوال میکردن شبهاتشون رو، امام پاسخ میداد. گاهی نه، امام سوال از امام سوال نمیشد، خود امام میشناختن اطرافیان خودشون رو، روحیاتشون رو، میدونستن طرف چه شبهه‌ای در ذهنش ایجاد شده، بدون اینکه سوال کنه امام پاسخش رو میدادن. چند نمونه از این شبهات رو امشب عرض کنم خدمتتون. در جنگ جمل وقتی حضرت نزدیک بصره رسیدند، یک عده از بصره براشون شبهه ایجاد شده بود، امر مشتبه شده بود که آقا علی ابن ابی طالب در این جنگ بر حق است یا اصحاب جمل. خب اصحاب جمل هم کم افرادی نبودند، سیف الاسلام است، عروس پیغمبر است، افرادی که در کنار پیغمبر شمشیر زده اند، افرادی که خودشون مدعای سردمداری دینی اند. همینطور آسون از کنارش رد نشیم. ما امروز با خودمون میگیم مشخص دیگه حق با مولا بود، چرا شک کردن؟ ما اینطور میگیم چون یک سری مطالب و مسائل رو آگاهی داریم. اون لحظه امر مشتبه شد. هم علی از سابقونه و سابقونه است، هم اونها، اونها هم کم کسی نبودن. لذا یک عده از اصحاب، یک عده از افراد در بصره شک کردن، امر براشون مشتبه شد، اومدن محضر امیرالمؤمنین، با حضرت صحبت کردن، یک نفر رو به عنوان نماینده ارسال کردن، اومد محضر حضرت، حضرت چند کلمه با اون صحبت کردند و شبهه براش حل شد و اومد به همکیشان خودش هم مطالب حضرت رو عرض کرد و شبهه براشون حل شد. یعنی اینجا فقط امام معصوم است که میتونه از اون قدرت نطق و صحبت کردن خودش استفاده کند و یک شبهه رو رفع و رجوع کند. نکات دیگری که وجود داشت، شبهات دیگری که مطرح بود، بعضن اینقدر کرامت از اهل بیت دیده بودند، امر براشون مشتبه شده بود. علی ابن ابی طالب خداست یا نه؟ واقعا یه کارهایی داره میکنه خارق العاده. میگن طرف هی تو کوچه خیابون را افتاده و داد میزد، میگفت علی خداست، علی خداست. گرفتن و آوردنش محضر حضرت، حد برش جاری کردن. نمیدونم حالا دستانش قطع شده بود، چه حدی جاری کرده بودن. نوشتن تو کوچه خیابون را میرفت، داد میزد، میگفت علی خداست. بعد آوردنش دوباره محضر حضرت، گفتن آقا جان این دیگه توبه کرده. به او مجبورش کردن که میگه آقا توبه کردم، توبه کردم. اومد محضر حضرت، حضرت اراده کردن دوباره، حالا انگشتانش قطع شده بود، دقیق تو ذهنم نیست، دوباره به حالت اول برگشت. اونجا جلو حضرت گفت اگه تو الان شک داشتم تو خدایی، الان دیگه یقین پیدا کرد. یعنی یک سری کارهای خارق العاده ای از اهل بیت میدادن، واقعا براشون امر مشتبه میشد. لذا افراد قالی در زمان اهل بیت بسیار وجود داشتن. در نقطه مقابل هم افرادی بودن مقصره بودند، یعنی در حق اهل بیت کم میذاشتن. سدیر صیرفی از امام درباره قالیان سوال کرد. آقا جان این قالیا واقعا راست میگن یا دروغ میگن؟ یعنی برای او هم امر مشتبه شده بود. شما مقام الهی دارین؟ ندارین؟ چطور شد؟ حضرت به او فرمودن سدیر، گوش و چشم و مو و پوست و گوشت و خون من از آنان بیزار است و خدا و پیامبرش از اینان بیزارند. اینان همکیش من و پدران من نیستند. یعنی داره اولا این شبهه را برای او برطرف میکنه که بدون ما مقام الهی نداریم. بعد سدیر سوال میکنه آقا جان پس اگه خدا نیستی کیستی؟ حضرت در جواب فرمودن جایگاه علم خدا ما هستیم و مفسران وحی الهی ما هستیم. ما ائمه گروهی معصوم هستیم که خداوند امر به اطاعت از ما کرده است و از مخالفت با ما نهی فرموده است. اطیع الله و رسول و اولی الامر. ببینید امام از یک طرف داره شبهه خدا بودن خودش رو حل میکنه، چقدر دقیق پاسخ میده. در نقطه مقابل امام داره شأن و مقام و عظمت خودش رو بیان میکنه. این درسته من خدا نیستم، اما کم کسی هم نیستم. جایگاه علم الهی ما هستیم، نحن خزان و علم الله، روایات رو ببینید. خداوند در قرآن امر فرموده به اطاعت از ما، خداوند ما رو پاک فرموده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خداوند ما رو پاکیزه و معصوم گردانیده است. انما یرید الله، بقیهش رو شما بخونید، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند ما رو ولی خودش بر روی زمین قرار داده. آیات قرآن رو اگه بریم نگاه کنیم، آقا خیلی آیات در رابطه با اهل بیته، خیلی آیات در رابطه با امامه. اونایی که شبهه میکنن میگن اسم امام در قرآن نیومده، برن بعضا آیات قرآن رو بخونن، بعضی از آیات رو، بعضی از کلمات رو واقعا ما نمیدونیم منظورش کیه. اهل بیت خودشون تو لسان روایات برای ما معنا کردن. واقعا لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، کیان اهل البیت؟ سر دعواست بین شیعه و اهل تسنن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اولی الامر کیان؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من هو عنده علم الکتاب کیه؟ یکی از اساتید ما میفرمودن بیش از 300 آیه در قرآن در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. میگفت اثبات میکنم، خودش هم این اعتقاد رو داشت، میگفت بیایید بشینید براتون اثبات میکنم. داستانش هم معروف، اینو بگم عرضم تمام. ابن عباس نوشتن مشغول تفسیر آیات قرآن بود و به اسم آیات قرآن داشت فضائل امیرالمؤمنین رو نقل میکرد. خبر رسید به معاویه، از چه نشستی؟ ابن عباس داره به اسم تفسیر قرآن فضائل علی میگه، چون در زمان معاویه ممنوع بود دیگه. بعد رو منبر زبان املال توهین به امیرالمؤمنین میکردن، اصلا فضیلت برای حضرت نقل کنن اصلا امکانش نبود. اومد ابن عباس، شنیدم داری فضائل علی میگی به اسم تفسیر قرآن، جمع کنم کلاستو، درستو، بند و بساطتو. ابن عباس یه آیه خوند، بعد براش توضیح داد، گفت این آیه در شأن کیه؟ معاویه. گفت علی ابن ابی طالب. آیه گفت خب این آیه رو مجبوری بخونی، یه آیه دیگه بخون. یه آیه دیگه هم براش خون، شروع کرد به تفسیر کردن. گفت معاویه خودت بگو این آیه در شأن کیه؟ گفت علی ابن ابی طالب. مجبوری اینو بخونی، یه آیه دیگه بخون، یه آیه دیگه هم خون، دوباره چندین آیه. بعد ابن عباس سوال کرد معاویه خستم کردی، تو خودت بگو من چه آیه ای از قرآن رو بخوانم که در رابطه با علی ابن ابی طالب نباشد؟ قرآن سر تا سر افضلیت و مقامات حضرت رو داره بیان میکنه. مثلا اصل امامت رو قرآن بارها و بارها، اصل ولایت رو به او تأکید کرده. مصداق بارز اون آیه انما ولیکم الله است. اما متاسفانه میبینیم دشمن هر روز نسبت به آیات قرآن شبهه میکنه. انما ولیکم الله منظور دوست است، منظور حکومت و ولایت که نیست. بابا میگه انما ولیکم الله، حالا شما میخوای امیرالمومنین رو رد کنی، میگه ولی شما خداست، رسول خداست، بعد الذین آمنو، خدا و پیغمبر رو که نمیتونی رد کنی، حالا بیایی معنای ولی رو یه طور دیگه تعریف کنی، اولی الامر رو یه طور دیگه تعریف کنی، من هو عنده علم الکتاب رو یه طور دیگه تعریف کنی، هر کدوم از این عبارات و کلمات رو بیا یه گونه دیگه ای معنا کنی. اینها جز این که شبهه ایجاد کنی سود دیگری ندارد. و آخرین جمله بنده، تنها کسانی که متصدی اصلی پاسخ به شبهات دینی بودند و هستند اهل بیت بودند. کسی دیگه نمیتونست آقا من و شما باشیم، نه علمامون باشن، اهل بیت نباشن، علمامون باشن. میتونیم بفهمیم منظور از اول الامر کیان؟ نه، مجبوریم به روایات اهل بیت رجوع کنیم. من و شما باشیم میتونیم بفهمیم منظور از الذین آمنو کیان؟ نه، باید به روایات رجوع کنیم. انواع و اقسام آیات امامت و ولایت رو در قرآن بیارید، انواع و اقسام آیات متشابه که عرض کردم شبهای گذشته، اینها رو بیارید. کسی غیر از اهل بیت میتونه پاسخ این سوالات رو بده؟ غیر از روایات اهل بیت؟ لذا اگر اینها نباشند که ما در امورات دینیمون لنگ میزنیم. لذا مجبوریم که امام داشته باشیم و خداوند هم امام رو برای ما قرار داده. یکی از دلایلش همین پاسخ به شبهات و معضلات دینی است که با رجوع به روایات حل میشه. در زمان حضور مستقیما توفیق داشتن بعضا محضر امام میرفتن، در زمان غیبت فی زمان ناهازا بعد با رجوع به روایات یا رجوع به علمایی که از جانب اهل بیت عالم دینی هستند، قطعا علما اینها مدد بهشون میرسه از اهل بیت. یعنی شک نداشته باشید که کاهن سوالاتی که از علما میکنیم پاسخ میدن بدون مدد و یاری امام زمان نیست. اینها قطعا با توجه به اون شأن و مقاماتی که دارن هم ارتباط دارن و هم امام بعضا نکاتی رو به اینها می آموزن که اینها برای مردم بیان کنن. در نتیجه وجود امام برای ما در جامعهمون در حل معضلات دینی و شبهات دینیمون مؤثر و ضروری است. شب هشتم محرم، شب جوان ابی عبدالله، شبیه که باید خیلی به یاد شهدامون باشیم. اون جوونا، اون دستگلایی که تو جبهه ها، تو سنگرا سربند یا زهرا بستن، جوونیشون رو فدای این نظام و انقلاب و دین اسلام کردن، جوونیشون رو فدا کردن که امروز ما اینجا بتونیم با راحتی و امنیت اقامه عزا کنیم. روضه علی اکبر، قبل از اینکه وارد بشم عرض کنم یه شباهتی به روضه مادرش داره، چون جناب علی اکبرم مثل مادرش زهرا از ناحیه پهلو آسیب دید. مرحوم سراج از روضه خونای قدیم بفرمود شب جمعه ای رفتم کربلا، دیدم همه جا شلوغه، صحنا شلوغ، اتاقا شلوغ. یه اتاقی خلوت بود، گفتم میرم اینجا روضه میخونم برای خودم. به من گفتن که این اتاقو نرید. گفتم چرا؟ گفتن سالیان سال هر کسی شب جمعه اومده وارد این اتاق شده، صبح جنازه‌اش از این اتاق خارج شده. میگه برام تعجب آور بود، سوال شد، گفتم برم ببینم این اتاق چه خبره. رفتم وضو گرفتم، غسل شهادت کردم، اومدم وارد اتاق شدم، همه رفتن بیرون، تنهای تنها نشستم. میخواستم با خودم ذکر توسلی بخوانم، یه وقت دیدم یک صدای محزونی از گوشه این اتاق بلنده. نگاه کردم، دیدم یک مادر پهلو شکسته‌ای با قد خمیده در گوشه این اتاق نشسته. آنقدر محزون ناله میزند که قلب من میخواست از کار بیسته. رو کردم به سمتش، گفتم خانم جان شما کی هستین؟ فرمودن من مادرش فاطمه هم. گفتم خانم جان تو این اتاق چرا اینجا؟ چرا هر هفته اینجا؟ فرموده باشن آقای سراج این اتاقی که نشستی محل قتلگاه علی اکبر همه. اینو من عرض میکنم آقای سراج، اونجا نه فقط محل قتلگاه علی اکبر بود، بلکه اونجا محل قتلگاه ابی عبدالله بود. نوشتن وقتی اومد کنار بدن علی اکبرش رسید، عرب برای ذره ذره رفتارهاشون اصطلاحات دقیق داره. حرف زدن رو یه جور میگه، داد زدن رو یه جور میگه، فریاد کشیدن رو میگن ساحه. نوشتن وقتی ابی عبدالله اومد کنار بدن علی اکبرش، فساح سبع مرات ولدی. ایشالله پدر جوون از دست داده نداشته باشی. بیاد همه پدرای شهدا. یبن الحسن آقا جان چشمامون آماده است، اجازه میدی برای علی اکبر گریه کنی؟